آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
همراهان عزیز سلام، گپ و گفت رو میشنوید، نمایش انتریک لوتیش مرد و جناب آقای بابک محمدی کارگردان این نمایش.
پیش از هر چیز سلام عرض میکنم خدمت کلیه شنوندگان ما و آرزوی دیدار دارم با همشون که بیان و ببینیمشون تئاتر ما رو و مایه خرسندی ما میشه.
ممنونم. آقای محمدی عزیز بفرمایید که روند شکل گیری نمایش چگونه بوده؟
ببینید این من تصمیم گرفتم، من معمولا یا متنای خودم رو کار میکنم یا متنایی که تو اروپا نوشتم تبدیل میکنم یعنی ترجمه میکنم به فارسی یا بعضی متنای خیلی کم مان دیگران رو که اروپایی هستن، اما من الان میخوام یه سری کارهای ایرانی رو انجام بدم، یعنی تقریبا میشه گفت که نویسنده‌های کلاسیک ما. حالا با صادق چوبک شروع کردیم و خیلی هم اثر مثبت گذاشته، خیلی هم متوجه این نویسنده‌ها شدن. ما ذخایر معادن خیلی خوبی داریم در ادبیات و بعد ما اینا رو دوباره مخصوصا جوانا که متوجه نیستن، یعنی نمیخونن یا نمیدونن، متوجه این نویسنده‌های قدیمی ما بکنن که راجع به مشکلات زمان خودشون صحبت میکنن و مقایسه بکنیم با حال و یه خورده آشنا. ما پیش از این که به منابع خارجی مراجعه کنیم اول باید منابع خودمون رو بشناسیم. یکی از اهداف منه الان فعلا.
بله آقای محمدی، جذابیت متن صادق شوبک براتون چی بود؟ مواجهه اولیه‌تون با متن چگونه بود؟ چه جذابیتی در نمایشنامه کشف کردید که تصمیم گرفتید به اون رو به اجرای اون برسونید؟
ببینید یه چیز اینجا خیلی جالب بود برای من، تیترش بود، میگه انتریک لوتیش مرده. معمولا میگن کارو لوتیک انترش مرده، من خودم یه داستان دارم که پرنده بازی که پرندهش مرده. دومش این بود که این لوتی که حالت سمبولیک داره دیگه، ما تو ادبیات ما خیلی از زبان حیوانات صحبت میکنیم، این لوتی حالا مرده، این انتره پیش این پرورش پیدا کرده و آرزوی مرگش هم میکرد، حالا که لوتی نیست نمیدونه چه کار بکنه. این هم از یه طرف گناه تربیتیه که لوتی نسبت به انتره کرده و از طرف دیگه این بیخردیه انترم هست که هیچ کدوم حد همدیگه رو رعایت نکردن. بدون لوتی نمیتونه زندگی کنه، با لوتی هم نمیتونه زندگی بکنه. حالا آرزو میکنه لوتی بمیره، لوتی مرده، حالا نمیدونه چه کار بکنه. یعنی این برمیگرده به کل تربیت ما که ما چرا باید اینقدر وابسته به هم باشیم. ما حتی تو روابط خانوادگی هم داریم، پدری به یه علتی میمیره و خانواده اصلا نمیدونن چیکار کنن، یا مادره میمیره. ما خیلی از روستاهای اروپا از بین رفته چون زن روستایی دیگه نیست و روستایی نمیدونه. این بس شدن به هم دیگه. اینجا عملا همون حالته داره، این از یه طرف از این دیکتاتور میترسه و خوشحاله که این از بین رفته، از طرف دیگه به این وابسته است. بعد ادای اونم در میاره، یعنی اون دوباره در وجود اینم هست. اونم که نره طبیعت کرده هیچ وقت فکر نکرده که اگه روز من بمیرم اینا تکلیفشون چیه. میدونی یه گربه ای که شما تو خونه از کودکی از کودک کوچکی به این گربه غذا میدین، فردا این گربه رو میکنین تو خیابون، تکلیف این گربه چیه؟ حالا میخوام یه مثال خیلی ساده ای بزنیم دیگه. این داستان عمق زیادی داره، یعنی واقعا تو عمقش بری میبینی که خیلی از مسائل نه فقط مال ما یا آسیا، مال کشورهای دیگه هم این وابستگی به هم دیگه یا وابسته کردن دیگران به خود، بعد ول کردن دیگران.
به نظر میرسه صادق چوبک در زبان اثرش، در متن اثرش، به نوعی ساختار جامعه ما رو مورد اشاره قرار داره، مورد نقد قرار داره.
خب همیشه همینجوریه. ببین ما اول راجع به جامعه خود ما صحبت میکنیم چون میشناسیم، اما این جامعه ما فقط محدود نمیشه به ما، این جای دیگه دنیا هم هست. متوجهین؟ همونطوری که هاملت تو دانمارک حالا مثال میزنه، هاملت شامل حال همه میشه. متوجهین؟ اثر این متن های قوی همیشه یه اثر جهانی دارن. متوجهین؟ یعنی خیلی جاها میگم من خلاصه کردم رابطه یک انسان با گربه، رابطه زن شوهر، رابطه پدر با بچهش، و رابطه رئیس اداره با رابطه یه ارباب با کارگراش، این یه جنبه جهانی داره، هیچ فرق نمی کنه. ما خیلی از کشورهای جهان داریم که رهبر خیلی محترم و تواناشون فوت میکنه، بعد مردم ول میشن، نمیدونن چیکار باید بکنن. یه آدم خیلی مثبتی بوده، اما اون موقعی که در این حیات بوده هیچ وقت نمیده فکر بکنه که اگه من یک روزی فوت بکنم بشم که همه میشن، تکلیف این مردم که اینقدر به من علاقه مندن چی میشه. این بحث تربیته، بحث تربیته و برداشت از بالادست. این بالادست میتونه آدم مثبتی باشه، میتونه آدم منفی باشه.
مونولوگ های میمون از زاویه مقابل انسان هست و نقادانه در حقیقت داره لوتیش رو در یا به زعم من انسان رو نقد میکنه و زاویه‌ای رو به روی ما باز میکنه که از در حقیقت از ردیف خودمون نیست، از مقابل ماست و داره در حقیقت انسان در جامعه رو، حالا میتونه هر جامعه‌ای باشه، نقد میکنه. این مونولوگ های میمون چگونه در حقیقت از نظر شما به عنوان کارگردان دراماتورژی شد و از فیلتر در حقیقت زیبایی شناسی ذهنی شما بود؟
ببینید اینا اصلا بحث میمون و لوتی رو بزنیم کنار، بازم لوتی شاید، اما میمون که حرف کنیم میتونه بزنه. اینا این مسائل انسانی رو از زبان یک انتر مطرح میکنه، همه چیزی برمیگرده به انسان و این خیلی زیباست، چون در اون زمان که این نوشته، این آقا صادق چوبک این نوشته، 100% ممنونیت واسش بوده، نمیتونسته. حالا آمده یه انتر یه لوتی اینا، اما این مسائل اصلا مهم نیست. این مسائل به فرمهای حقیقت همیشه پیروزه، حقیقت به فرمهای مختلفی ظاهر میشه، حالا چی از زمان کلاغ بیاد، چی از زمان روبا بیاد، چی از زمان انتر بیاد. و اینا بزرگی صادق چوبک میرسونه که یه مسئله ای رو که ما ساعت ها میتونیم راجع بهش صحبت کنیم در 5 صفحه نوشته، 5 صفحه نوشته و میشه ساعت ها راجع بهش صحبت کرد. میتونیم تو خودمون ببینیم، میتونیم در همسایه ها ببینیم، میتونیم در مردم ما ببینیم این بزرگه این اثر. و اینا هیچ وقت هم از بین نمیره، چون اثرهای خوب بی نهایت هم هستن. مثلا من الان تصمیم دارم عقیده لوتیه رو راجع به انتر خودم بنویسم با نگاه به صادق چوبک، یعنی هیچ پایانی نداره، این داستان میتونه اینجا ادامه پیدا کنه. اما ببینید کمدی، من همیشه برای کمدی هم، اما از تو کمدی باید یه چیزی هم یاد گرفت. این احمقانه است که فکر کنه فقط کمدی مردم رو بخندونه. اوکی مردم بخندن، اینجا هم میخندن، اما تو کمدی باید پند اندرز هم باشه و ادبیات ما بر پای اساس پند اندرزه. مردم که تئاتر میرن باید یه یاد بگیرن، اقلا باید به فکر فرو برن، اقلا اون چیزی که تو ذهنشون هست دوباره مرور بکنن. و این صادق چوبک این کارو کرده.
و محمود اکبرشاهی بازیگر نمایش شما به خوبی داره نقشش رو ایفا میکنه، در حالی که بازی کردن نقش های در حقیقت مونولوگ بسیار سخت هست. چقدر محمود اکبرشاهی نقش داشته در شکل گیری این نمایش و شما به عنوان کارگردان چه فاکتورهایی رو در نظر گرفتین تا او بتونه به خوبی این نقش سخت رو ایفا بکنه؟
ببینید محمود اکبرشاهی من از 15 سالگی میشناسم. محمود اولین بار که 15 16 سالش بود توی قصه های شهرک پیش من بود، تو تمام فیلم ها بود، تو تئاتر حرفه‌ای ها بود. این بچه ها رو من از کوچیکی تجربه دارن، اینا دقیقا میدونن من چی میخوام. بعد من غیر مستقیم نقش در بازیگر پرورش میدم. اولا اونی که انتخاب میکنم یه شرایطی رو با خودش میاره، در غیر این صورت من انتخابش نمیکردم. بعد غیر مستقیم چی بخواد چی نخواد تبدیل میشه به اون چیزی که من میخوام و من از اول میدونم این میخواد چی بازی کنه، من از اول میدونم چه اتفاق، من حفظم. واسه همینه این وقتی از مسیر خارج میشه بهش هدایت میکنم. ما اینجا تجربه نمیکنیم، من تجربه تو خونه انجام دادم اینا و این آقا هم که صدا کردم میگم تو بیا این نقش بازی کن، من میخوام میدونم باید یه خصوصیتی داشته باشه، اما اون نمیخواد بدونه من برای چی بهش گفتم. و غیر مستقیم یعنی کارگردانی پنهان، در حقیقت غیر مستقیم اون تبدیل میشه به اون چیزی که من میخوام و تو اون راه حرکت میکنه و هر کاری دیگه هم بکنه در اون خط انجام میده که بعد طبیعی جلوه میکنه، یعنی هیچی مصنوعی انجام نمیده. الان میتونه همه کار اونجا بکنه اما هیچ وقت از اون مسیر خارج نمیشه. و این من البته خب من حدود 10 سال واقعا تو اروپا بازیگری درس میدادم، این مقوله بازیگری و هدایت بازیگر و اینا خب خیلی تحت کنترل و اختیار دارن. ما همیشه هم شانس داشتیم تو ایران با بازیگرای خیلی خوب کار کنیم، اما خود زحمت کارگردان و بازیگر و اینا همش یکیه، متوجه هستین؟ و هر چیزی که ضعف بازی با نمایشنامه باشه و ضعف فیلم باشه، مقصر همیشه کارگردانه. و خوبی اگه کار خوب باشه همه شریکن درش. کاپیتان کارگردانه، بد بشه مقصر کارگردانه، اما اگه خوب بشه زحمت کارگردان اینا سعی من، چون اینه که تصمیم میره. من میتونم میگم آقا تو بیا انتر بشو یا تو نشو، تو یکی بیا بشو، همه انتخاب منه و مسئولیتش هم به عهده منه. هر اشتباهی من بکنم اثر منفی میذاره رو کار، منظورش هم اول کارگردانه، چون اسمش هم همیشه اون بالا از اول.
سپاس از شما و کلام پایانی آقای بابک محمد.
خیلی متشکرم. من فقط دلم میخواد که خیلی از جوانا مخصوصا بیان ببینن این متون، با این متونای ایرانی که به فراموشی سپرده شده آشنا بشن، و من مطمئنم که خوششون میاد. همون جوری که الان خیلی بازیگرای جوان از آموزشگاه، از مدارس، خیلی هنرمندا میان میبینن و واقعا من خوشحالم وقتی دارن میرن شادن، و از ما خیلی تشکر میکنم. و من پیش از هر چیزی من از همه تشکر میکنم که میان و سهیم میشن در سرنوشت صادق چوبک. صادق چوبک دیگه نیست، اما روش خوشحاله که به فراموشی سپرده نشده و نباید هم بشن. اینا برای ما کار کردن و ما باید اینا رو نگهداری کنیم. ما نمیخواد چیزی اضافه کنیم، ما فقط نگهداری کنیم، ازشون استفاده کنیم.
سپاس از شما همراهان عزیز. تا آوای تیوالی دیگر، بدرود.